الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. صدق الله العلي العظيم. سورة حج آيات 1-4 و 5. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده از معرفی خانواده و آشنایی با مفهوم این واژه شروع شد و در 9 جلسه گذشته سعی کردیم ما به ابعاد مختلف این واژه، یعنی از لحاظ مفهوم، ماهیت و هویت خانواده، عناصر تشکیل دهنده خانواده، و تا رسیدیم به وجود واقعی این خانواده و شخصیت حقوقی خانواده که در 2 جلسه گذشته مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت، و در نتیجه ما به اینجا رسیدیم که اگر بخواهیم موضوعیتی قائل باشیم برای خانواده که باید این موضوعیت را قائل باشیم، یعنی محوریت را در بحث به خانواده بدیم، خانواده صرفا یک عنوان مشیر و یک عنوان برای توجه به افراد نخواهد بود. خود کانون اجتماعی خانواده و این مؤسسه اجتماعی خودش موضوعیت داره، اهدافی داره، جایگاهی داره، ارزشی داره و احکامی طبیعتاً خواهد داشت و باید داشته باشه، و با توجه به این زاویه دید نحوه ورود ما به بحث خانواده متفاوت خواهد شد از نحوه ورود روانشناسان و شاید گاهی حتی جامعه شناسان. یک گشت و گذاری ما توی کتاب‌های جامعه شناسی خانواده داشتیم، دیدیم که اینا هم جامعه شناسان هم نگاهشون، با اینکه اینا مدعیان که نگاهشون نگاه اجتماعیه و به کانون خانواده توجه میکنن، اما میرن روی یا روی افراد میرن یا روی روابط بیشتر میرن. کانون خانواده مورد توجهه، ولی نه به این صورتی که این کانون بشه محور بحث. حالا شاید هم این منابعی که من دیدم خیلی رسا نبودن و گویا نبودن. در هر صورت ما انتظار ما از جامعه شناسان هم این است که به این کانون اجتماعی خانواده بهای کامل داده بشه، و معنای این حرف این نیست که به افراد تشکیل دهنده خانواده توجه نمیشه، بلکه توجه ما به افراد در پرتو و در بستر کانون اجتماعی خانواده باید باشه. افراد مهم هستند و اشخاصی که تشکیل دهنده هستند، هم از زوجین و والدین و فرزندان اینا مهم هستن، اما وقتی میگیم زوجین یا میگیم والدین، اون حیث ارتباطشون با خانواده ملاحظه شده و یعنی زوج را ما دو گاهی از دو زاویه نگاه میکنیم، به عنوان یک فردی که آمده یک کاری یک رفتاری را انتخاب کرده به این شراکت تن داده، و گاهی اون را به عنوان یک عنصر اساسی و مقوم این قانون اجتماعی میبینیم. به بار دیگر اون قانون اجتماعی را ما مد نظر قرار میدیم و از در پرتو این قانون اجتماعی این زوج را میبینیم یا این زوجه را میبینیم. خب این ممکنه این تفاوت زاویه دید مؤثر باشه در احکام و در موضع گیری هایی که فقه به عنوان مجموعه قوانینی که بخواهد زندگی ما انسان ها را مدیریت کند. خب حالا اینجا یک بحث روشی ما در حقیقت داریم طی می کنیم. این بحث روشی احتمالاً در لابلای این بحثای ممتدی که داشتیم گم شده باشه. ما امروز این بحث روشی را می خواهیم بیشتر متمرکز بشیم و اون را نشون بدیم به عزیزانی که دارن این بحث را با ما همکاری میکنن، گوش میدن، مینویسند و تلاش میکنن، پژوهش میکنن. البته من انتظاری داشتم و دارم و خواهم داشت از همه عزیزانی که شرکت میکنن در این کلاس یا کلاس‌های مشابه، اینکه این دوستان خودشون رو معرفی کنن. برای ما مهمه سطح علمیشون، داشته‌های علمیشون، اندوخته‌هاشون، رشته‌شون. برای ما خیلی مهمه که ببینیم مخاطب ما کیه. الان ما طوری نباشه که بحثی کنیم که مخاطبین ما بیگانه باشن از لحاظ سطح معلومات و از لحاظ تخصصها، به گونه ای که این بحثا برای اونها نتونه مفید باشه، یا اگر میتونه مفید باشه ما اگر بدانیم که چه تخصصی دارن و در چه سطحی هستن، در ضرب المثل ها و در تقریب مطالب خب بیشتر عنایت میکنیم که بیشترین عدد از این درس استفاده کنن و یک بحث فقهی و حوزوی محضی نباشه که فقط متخصصان از اون بهره ببرن. حالا اونهایی هم که میخوان به این بحث سرکی بکشند و ببینن چه حال و هوایی داره این بحث، هم تا حدودی بتونه برای اینها مفید باشه. در هر صورت این انتظار داریم. به عزیزان مؤسسه مفتاح هم عرض کردیم که با جد از دوستان بخوان که رزومه‌هاشونه بفرستن، لااقل برای خودم بفرستن، اگر نمیخوان برای مفتاح بفرستن، برای خودم به عنوان استاد این ماده که باید مخاطبم را من بشناسم از هر لحاظی که در درس مؤثر باشه. بنابراین این خواهش و این انتظار را دارم و بالاخره حوصله کنن دوستان و این مقدار خودشون رو معرفی کنن و این را به عنوان بعضیا میگن خب ما اگه معرفی کنیم ریا میشه. خب اینجا جای ریا نیست، اینجاست که باید آدم خودش رو معرفی کنه تا اینکه استاد بتونه متناسب با او سخن بگوید. خب همونطور که انبیا هم درباره انبیا میفرمایند که ما انبیا مأمور شدیم که به اندازه ظرفیت ها و توان و فهم و درک مخاطبانمون و مردم سخن بگویم. امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. اینجا هم صادقه، استاد اگر رابطهش با دانشجو و دانشپژوهش و متعلمینش بر اساس شناخت سطح علمی اونها باشه، خب خیلی متفاوت خواهد بود این درس. حالا همین درس ها رو اگر دوستان در سایت مدرسه فقاهت دنبال کنن میبینن که مثلا اونجا هم این بحث ها به نوعی مطرح بوده، ولی خیلی متفاوته نسبت به آنچه که الان داره مطرح میشه. چرا؟ یکی از دلایل هم مخاطبینه، نوع مخاطبین هستن که در حقیقت میان و بعضی از بحث ها را وجود مخاطب و سطح مخاطب بر استاد تحمیل میکنه و واجب میکنه که او را در نظر بگیره. در صورت این یه پرانتزی بود باز کردم به عنوان یک خواهش از همه عزیزان. البته میخواستم من یه جلسه مخصوص این بذارم، یعنی از بحث تربیت کودک و شخصیت دادن به کودک، از اونجایی که اسم برای کودک گفته میشود، اسم خوب، اسم زیبا برای کودک انتخاب کنید که شخصیت اون کودک با این اسم زیبا شکل میگیره، از اون بهره بگیریم که دوستان بدونن یکی از مسائلی که به شخصیتشون برمیگرده این که خودشون رو خوب بشناسن. خیلی ها داریم که کار کردن 20 سال 30 سال زحمت کشیدن، اما چون سیوی ندارن و یک جنبندی از تلاش خودشون ندارن، هنوز خودشون رو نمیشناسن و نمیدونن کی هستن. اما وقتی سیوی خودش بنویسه تازه میفهمه که لحر کارنامهش چی بوده توی این 20 سال مثلا علمی که داشته، و کم کم این آسیبهای خودش را درک میکنه، سعی میکنه برطرف کنه. خب ما هم امروز بحثمون یه نوع آسیب شناسی درس بود، حالا آسیب شناسی بحثای فقه خانواده است. دو تا آسیب شناسی داریم. این آسیب شناسی اول بود که درس ما در حقیقت بخشی از هویتش را با ندانستن هویت دانش پژوهانمون، الان درس ما یک خلاصه دچار بحران هویتی میشه.
بله. ما و شاگرد تو خودمون یک اجتماع میشیم. خب الان هویت اجتماعی ما زیر سوال نمیره، خب چون تعدادمون نمیشناسیم دیگه.
بله احسنت. حالا همونایی که اومدن اینجا حاضر شدن و خودشونو معرفی کردن خیلی در روند بحث بر من مؤثر بود که من مخاطبم کیه و ممکنه من یک تصمیمی بگیرم در طرح بحث بعد اون رو عوض کنم به لحاظ اون نیاز مخاطب. در هر صورت این آسیب شناسی اول درسمون بود، این برای همه درس ها این صادقه و لازم. خب میاییم به موضوع بحثمون که اول تنقیحم محور اصلی بحث که خانواده است، و وقتی ما میگیم نظام آموزشیمون خانواده محور باشه یا فقه ما خانواده محور باشه و خصوصا نظام خانواده هم خانواده محور باشه، یعنی آسیبی که ما در بحث‌های مشابه و کلاسیک داریم همینه که از خانواده بحث میشه اما خانواده محور نیست. فرد محوره، ازدواج فرد محوره، طلاق فرد محوره. بله طلاق یعنی دو نفر از هم جدا بشن، یا ازدواج دو نفر با هم جمع بشن و یک خانواده تشکیل بدن، اما اصلا این مطرح نمیشه در بحث‌های فقهی. فقط بحث میشه که این ازدواج صحیح یا غلطه، این ازدواج چگونه شکل بگیره، اصلا ازدواج یعنی چی و چگونه شکل میگیره، و بعد آثار مترتب بر این ازدواج مثلا وظایف و حقوق. این حد اکثر چیزی که در بحث های متعارف فقهی ما مطرحه، در حالی که ما اگر اومدیم عنوان رو از ازدواج و طلاق به خانواده، فقه خانواده یا فقه نظام خانواده یا فقه نظام جامعه خانواده که ایده ما هست و محور اصلی تلاش های علمی ما می باشد، خب پس ما برای خانواده یک مرکزیتی در این بحث قائل هستیم. حالا اگر خانواده وجود واقعی نداره، خب این بحث بیفایده است. یا اگر وجود داشت ولی اعتبار نداشت، یا اگر این خانواده مطرح باشه اما عنوان مشیر باشه، یعنی خانواده منظور افراد تشکیل دهنده خانواده، پس خود عنوان خانواده خیلی موضوعیت نداره و مهم نیست که مطرح باشه. اما اگر موضوعیت پیدا کرد، همونطوره که تو الان سعی کردیم ما نشون بدیم که این یک مؤسسه اجتماعی است و این مؤسسه اجتماعی جایگاهی دارد در جامعه از لحاظ اینکه کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه است و همونطوری که جامعه اعتبار داره، وجود داره، اعتبار داره، شخصیت داره، قوانین داره، خانواده هم همچنین برای خودش قوانینی باید متناسب با خودش داشته باشه. خب حالا اگر ما بخوایم به مسائل خانواده برسیم و احکام خانواده رو دنبال کنیم، ما چگونه می توانیم به این مهم بپردازیم؟ که این بحث بسیار مهمیه، بحث روشیه، یعنی روش به دست آوردن احکام و مسائل خانواده، یا مسائل و احکامی که در این مسائل برای خانواده مطرح می باشند. خب اگر این چنین باشد، ما ببینیم قرآن کریم با خانواده چگونه برخوردی داشته و به عنوان منبع اصلی تشریع و قانونگذاری اصلی الهی و ربانی، این یکی از راه ها همینه که اگر فقها این راه را نرفتن، ما حالا سعی میکنیم بالاخره در این فقه نوپای نظام خانواده وارد این مسیر بشویم. خب اگر دوستان یادشون باشه در جلسه قبل ما عرض کردیم که اگر بخوایم در اونجا به خانواده صحبت کنیم، ما باید بعد از اینکه ماهیت و هویت خانواده را پیدا کردیم، بیاییم ابعاد خانواده و انواع نیازهای خانواده را پیدا کنیم، تا اینکه چون این نیازها هستند که تا حدودی اهداف را مشخص میکنند، یا به شیوه دیگر اهداف تشکیل خانواده به ما الهام بخش خواهند بود که نیازهای خانواده را ما چگونه، چرا و چگونه تأمین کنیم و قوانینی که میخواهند تأمین کننده نیازهای خانواده باشند چگونه باید باشند. حالا این یک رابطه متقابله میان استعدادها و امکانات و ظرفیت‌های یک شی و اهداف منظور از اون شی، یه رابطه متقابل هست بین اهداف و تأمین نیازها و همینطور نیازها و اهداف، یعنی اهداف باید اون افق معینی را از آینده یک موجود، مثلا خانواده که الان محل بحثه، خانواده به کجا باید برسه و خانواده چگونه باید باشه، اون اهداف میاد مشخص میکنه برای ما اون قله ای که باید خانواده بهش برسه. خب این قله برخواسته از اون استعدادها و ظرفیتها و امکاناتی که خانواده باید داشته باشه و داره، لذا شناخت این امکانات و ظرفیتها و استعدادها در فهم بهتر اهداف نقش داره و فهم اهداف در تأمین این نیازها و به فعلیت رسوندن این استعدادها هم نقش داره. یک رابطه متقابل اینجا وجود داره. حالا این را ما در بحث‌های مدرسه فقاهت مفصل بحث کردیم سابقا، حالا اینجا اشاره میکنم. خب این یک بخشه که در از لحاظ روشی ما را کمک میکنه به راه دستیابی به مسائل و احکام خانواده، ولی این کافی نیست. این یک عامل میتونه که ما را در فهم راه دستیابی کمک میکنه. عامل دیگری که امروز میخوام روش مانور کافی بدم، آنچه را که ما الان در سوره حجر خواندیم و خواهیم دید و در سوره اعراف، این دو سوره مکی، که این دو سوره خیلی خیلی گویا و روشن به بحث خانواده اشاره کرده، ولی بحث را برده روی جامعه. جوامع بشری آسیبشون چیه و از کجا این آسیب به وجود میاد، و بر میگردونه بحث را در یه مرحله به خانواده و در یک مرحله به خود جایگاه انسانی که خدا او را آفریده. یعنی ما دو جور آسیب میبینیم در سه سطح ما آسیب داریم: در سطح جامعه، در سطح خانواده، در سطح فرد. که سوره اعراف خیلی روشن‌تر و صریح‌تر این سه عنصر را مورد کنکاش قرار میده. سوره هجر خیلی مختصرتر و خیلی سریع میاد وارد این بحث میشه و تمرکزش رو میبره روی جوامعی که آسیب دیدند و منحرف شدند و نابود شدند. خب مطلع این سوره رو خوندم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافران چه بسا آرزو داشته باشند که مسلمان باشند. چرا یک کافر آرزو میکند که مسلمان باشد؟ زمانی ما این کلمه رو خوب میتونیم بفهمیم که اون نگاه عمیقی که شهید صدر استاد بزرگوارمون رحمت الله علیه نسبت به کفر و شرک در کتاب فلسفه عبادات مطرح کرده، اگر اون را ما بدونیم خیلی بهتر میفهمیم که چرا یک کافر آرزو میکند که ای کاش یک مسلمان بودم، و کافران آرزو میکنند که مسلمانانی بودند که از این کفر رها شده باشند. ایشون یک تحلیل و یک تعبیر و یک بیان عمیق و ریشه‌ای در فهم کفر و شرک مطرح میکنند. میفرمایند کفر یعنی منکر شدن خدا و عدم رسیدن به ایمان به خدا، قبول نکردن خدا، خدای آفریننده انسان. این در حقیقت بی‌هویتی است. یعنی انسانی که از خدای خودش، از خالق خودش بریده باشه، نسوا الله فانساهم انفسهم، انسانی که خدا را فراموش کند خودش هم فراموش میکنه، این انسان بی‌هویت. خب انسان بی‌هویت خیلی اگر اهل فکر و ذهن و هوش باشه از این بی‌هویتی رنج خواهد برد و دوست داره که هویتش روشن باشه برای خودش. و انسان مشرک انسانی است که خدا را پیدا کرده ولی غیر خدا را در حد خدا بالا برده. لذا انسان مشرک به یک معنا بی هویت نیست، ولی در این هویت باز دچار دوگانگی میشه. چرا؟ چون غیر خدا را در حد خدا بالا میبره و غلو میکند در نسبت به غیر خدا، یعنی موجودهای دیگری که ناقصند اونها را به عرش اعلا میبره و درباره اینها را شریک خدا قرار میده. در نتیجه گرفتار یک نوع غلو میشود. پس انسان کافر و مشرک بین دو آسیب، آسیب بی‌هویتی و آسیب غلو و مبالغه گویی و چیزی را بیشتر از خودش و بزرگترش خودش دیدن، که هر دو انحرافه. انسان مسلمان، انسانی که خدا را یافته، هم هویت داره هم همه چیز را در جای خود میبیند. خب خیلی طبیعیه یک انسان کافری که کمی هوش و فکر داشته باشه، این انسان از این بی‌هویتی رنج میبره، میگه ای کاش من مسلمان بودم. خود کافرا وقتی که رفتار پیامبر خاتم را میدیدن کافر بودن، قبولش نداشتن به پیامبری، اما به امانتداری و صداقت او ایمان داشتن و قبولش داشتن. خب این یک ارزشی است که یک انسان کافر میتونه نسبت به او حساس باشه و بگه چقدر خوبه این انسان، چه چیزی باعث شده که این انسان مورد اعتماد و اطمینان مردم باشه، این انسان متعهد باشه، علی رغم اینکه قبولش ندارن به عنوان پیامبر اما به عنوان امین قبولش داشتن و امانتهای خودشون را پیش اون نگه می داشتن. دوستی داشتیم در دوران متوسطه می گفت که پدر من متاسفانه شرابخواره و خواهر من بی حجابه، برادر من کمونیسته، فقط مادر من نماز می خونه. این جوان مسجد می آمد، می گفت وقتی که پدرم می خواد بره مسافرت خرجی خونه رو دست من نوجوان می داد و به هیچ یک از اعضای خانه اعتماد نمی کرد. می گفتم پدر جان شما که مسخرم میکنی من برم مسجد، ولی چرا خرجی خونه رو به من میسپری؟ میگفت به تو اعتماد دارم، به اونها اصلا اعتماد ندارم، نمیدونم این خرجی خونه رو کجا میبرن تباه میکنن، اما تو رو قبول دارم. خب این از کجا ناشیه؟ از تعهدی که این انسان یک انگیزه درونی داره، یه ایمانی داره، این ایمان او را پایبندش میکنه، متعهدش میکنه و او را مسئولیت پذیر قرار میده. لذا این انسانهایی که مسلمان نیستن، اینها هیچ زمینه ای و هیچ انگیزه ای و هیچ دلیل برای مسئولیت پذیری ندارن، چون چیزی ندارن که اون از اونها بازخواست کنه. به خلاف انسان مسلمان و مؤمن احساس میکنه که خدا از او بازخواست میکنه و قفوهم انهم مسئولون لتسألن یوم اذن عن النعیم و آیات دیگری که خدا را به عنوان آفریننده ما و در حقیقت مربی ما و رحیم و رؤوف و لطیف به ما معرفی میکنه که انسان در بستر چنین نگاهی متفاوت خواهد شد، نگاه او به زندگی و به مردم و به جامعه و به خودش. بنابراین این در خودشناسی مؤثره. این پس میتونیم بگیم که آدمی که کافره اصلا آدمی که خودش نشناخته، واقعا نشناخته، مشرکم همین. لذا فرمود رو با ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعد فرمود درهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل و فسوف یعلمون. اینا رو ولشون کن، اینا کسایی نیستن که بیاز روشون تو زحمت بکشی، اینا اینقدر دنیا زده هستن که فقط در فکر خورد و خوراک و تمتع و بهره‌وری های مادی هستن و آرزوها اینقدر اونها را سرگرم کرده که بعدها از این خواب غفلت بیدار خواهند شد. الان حالا حالا از خواب غفلت بیدار نمیشن. بله، رزومه ها را میتونید در ایتاب گروه فقه خانواده بفرستید، میتونید هم به طور خاص بفرستید که اگر نمیخواید دیگران مطلع باشن ما خدمتتون هستیم، توی ایتا یا توی واتساپ میتونید بفرستید. خب برگردیم به آیات سوره حج که ببینیم چگونه آیات سوره حج بحث آسیب شناسی جوامع بشری را مطرح میکنه و بعد به ریشه های این آسیب ها میپردازه، که این روند از طرح بحث در سوره حج و همینطور به طور روشنتر در سوره اعراف میخواهد این نکته رو با ما نشون بده که شما، یعنی ما اگر بخوایم راجع به خانواده صحبت کنیم، ما نمیتونیم به خصوص افراد خانواده فقط و فقط توجه کنیم که عناصر تشکیل دهنده خانواده، و همینطور نباید ما اون بستری که خانواده در اون وجود داره و اون بستر جامعه است، منهای جامعه و منهای طبیعتی که خداوند در این فضای طبیعی انسان را خلیفه قرار داد، یعنی ما محیط زیستمون و محیط اجتماعیمون را باز باید در نظر بگیریم تا بتوانیم به نحو کافی راجع به خانواده صحبت کنیم. یعنی خانواده در بستر اجتماع و در بستر محیط زیستی که داره و در نتیجه ما اگر بخوایم نگاه جامع و فراگیر داشته باشیم باید کلیه ابعاد و روابط این خانواده را درون خانواده و برون خانواده باید توجه کنیم و بعد راجع به خانواده و نیازهای خانواده بتونیم تحقیق و مطالعه داشته باشیم. حالا این را این دو سوره خیلی زیبا، خصوصا سوره اعراف که به بحث خانواده خیلی جدی پرداخته و اصلا اون را بولد کرده، وقتی که به جریان حضرت آدم و حوا میرسه چگونه این بحث خانواده را اینجا خیلی پررنگ، شاید پررنگ ترین سوره‌ای که بحث خانواده، خانواده اول جامعه بشری، میدونید جامعه بشری فراورده خانواده است، یعنی محصول خانواده است. خانواده اولی، خانواده انسانی وقتی که به رشد خودش ادامه داد، این بعدن به تعبیر قرآن شعوب و قبائل پیدا شدن، امتها و ملتها پیدا شدن. خب پس خانواده منشأ وجودی برای جامعه است، ولی وقتی جامعه به وجود میاد، جامعه باز ویژگی های خودش را داره که میتونه خانواده را تحت شعاع و تحت تأثیر قرار بده، همچنان که خود جامعه از خانواده نشأت میگیره و تحت تأثیر خانواده قرار میگیره. یک رابطه متقابل میان خانواده و جامعه، یعنی جامعه و خانواده، خانواده و جامعه به وجود میاد، همونطوری که رابطه متقابل میان افراد و خانواده، خانواده و افراد خانواده. خب بدون دانستن و شناخت اینها، ما اگر بخوایم راجع به خانواده صحبت کنیم، صحبت ما میتواند ناقص و ابتر باشد. بعد ببینید در هر دو سوره میره روی جوامع بشری و آسیب‌های قوانین حاکم بر این جوامع و آسیب‌های حاصل برای این جوامع بشری را بازگو می‌کند. ما اهلکنا من و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. قوانین اینجا بر جوامع بشری حاکمه. هر جامعه ای عمری دارد و اجلی دارد و این اجل قابل تقدم و تأخر نیست. و حالا اینجاست که پیامبر وقتی می آید و قرآن را برای جامعه خودش مطرح می کنه، می بینیم برخورد جامعه با این پیامبری که آمده تا این آیات کتاب و قرآن مبین را برای اونها بیان کنه، اولین انگی که بهش میزنن چون نمیخواهن زیر بارش برن، و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، یک نوع جنونه که گرفتارش شدی، با اینکه میگوین که ذکری بر او نازل شده و تنزیل شده. خب میرن دنبال پرسش های بسیار بی ربط به این وظیفه که این پیامبر داره، و بار دیگر سنگ اندازی در حرکت این پیامبر با مطرح کردن یک مسائلی که اصلا این مسائل هیچ تأثیری در این روند هدایتگرانی اون پیامبر ندارن. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، ای کاش ملائکه را می آوردی. خب ملائکه چه نقشی دارن؟ ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما كانوا اذن منذرین. ملائکه زمانی فرود می آیند که اینها به اجلشون رسیده باشه و اون ناقوس نابودی اینها زده شده باشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را فرود آوردیم و ما حافظ اون هستیم. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. اینا دارن استهزاء میکنن به تو، همونطور که پیامبران قبل از تو رو مورد استهزاء قرار دادن. و این روندی است و روشی است که مجرمین به کار میگیرند و اون را سرلوحه رفتار خودشون قرار میدن. لا یؤمنون بهی و قد خلص سنت الاولین. بعد خب این یه آسیبیه که مشرکین گرفتار اون میشن وقتی پیامبری میاد، به جای اینکه از او بهره برداری بهینه بکنن شروع میکنن به سنگ اندازی. و در حقیقت آدم های منفی این چنینن، آدم منفی نگر و منفی گرا خودش که هیچ استفاده نمی کنه، به قول اون مثلا معروف نه خود خورد نه کس دهد. خب این آدم، این آدم منفی نه خودش بهره میبره نه میذاره دیگران بهره ببرن. خب این یه آسیب جدیه که انسانی که میتونه منشأ اثر، منشأ تحول در یه جامعه باشه، اینقدر منفی بشه که خودش نابود بشه، خراب بشه، دیگران رو هم خراب کنه. این یه آسیب بسیار بزرگیه. علت این آسیب چیه؟ قرآن سعی میکنه که در این سوره به این آسیب بپردازه. برمیگرده به بحث آفرینش بشر. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. خب از کجا آفریده شده؟ از چه چیزی انسان آفریده شده؟ از سنگ، از سنگ سخت، از خاک، از گل. حالا در آیات مختلف این اومده، اینجا صلصال اومده. و در مقابل اون جان و جن و انس ما داریم دیگه. جن ها هم از نار سموم آفریده شدن. بعد اینجا تقابل بین فروتنی ملائکه برای آدم و تقابل شیطان با آدم را مطرح میکنه و یکی این آسیب ها را این در حقیقت همین تصمیمی که شیطان میگیره بر منحرف کردن انسان و نگذارد که این انسانی که خدا او را با این همه کمالات آفریده، این کمالات در او بارور بشه و به اون اعلا علیین برسه و به کمال مطلوب برسه، سنگ اندازی کنه. این یکی از آسیب هاست. حالا آسیب های دیگر هم هست که در سوره اعراف به این آسیب ها شاید بیشتر توجه کرده. میریم سراغ سوره اعراف که ببینید در اونجا تقریبا همین مسیر را طی کرده این سوره. از لحاظ نزول سوره اعراف قبل از سوره هجره، یعنی شاید چیزی در حدود 39 تا 54 فاصله این دو سوره هست از لحاظ زمانی. باز اینجا می‌فرماید کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. چه بسیار تمدن‌هایی و آبادی‌هایی را که ما اونها را هلاک نمودیم و نابود کردیم. خب وقتی که در حال نابودی اونجا بود که اقرار به ستمکاریشون کردن. و حالا ما اگر بخواهیم بازخواست کنیم، هم اونها را بازخواست میکنیم و هم از پیامبرانی که برای اونها فرستاده شدن میتوانیم و باید سوال کنیم. الان آنچرا که میگوییم با علم و آگاهی ما سخن میگوییم. چرا؟ چون ما حضور داشتیم در کل این دورانهایی که اینها زندگی کردن و به نابودی کشیده شدن. والوزن و یوم اذن الحق، معیارهای ما معیار حقه، معیار پایدار و ثابتیه که این معیار ملاک قضاوته و ملاک بازخواسته و ملاک پاداش و جریمه نمودن هست. خب کسانی که در این زندگی دنیا بتوانند استعدادهای خودشونه به گونه‌ای بارور کنند که به فلاح و رستگاری برسند، اینا پیروزند. کسانی که از این مسیر فاصله بگیرند، خفت موازینو فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اینا ستم کردند به آیات ما، به خودشون ستم کردند و خودشون را باختند. بعد می‌فرماید ما شما را در زمین قرار دادیم، مکناکم فی الارض. ما به شما قدرت، مکنت و توان دادیم و در در این فضای طبیعی، در این طبیعت، در این محیط زیست ما شما را قرار دادیم و امکانات عیش و زندگی برای شما فراهم کردیم و متاسفانه بسیار کم سپاس یا شاید ناسپاس باشید. خب بعد میره دنبال آفرینش آدم. شاهد مثال بنده اینجاست. ببینید اینجا وقتی که از آسیب جوامع بشری سخن میگوید و میخواهد این آسیب را بررسی کنه، میره به اون اصل آفرینش آدم که اصلا خداوند چرا آدم را آفرید، چرا ملائکه را مسجود، چرا آدم را مسجود ملائک قرار داد و چگونه ابلیس از این سجود سر باز زد و بنای ناسازگاری با آدم ابوالبشر قرار گذاشت و چگونه با خانواده، اولین خانواده‌ای که برای به وجود آوردن جوامع بشری خداوند در نظر گرفته بود و این خانواده را آماده می‌کرد که منشأ اثر و برکت در این زمین باشد، چگونه شیطان می‌آید و نقاط ضعف انسان را بولد می‌کنه و سعی می‌کنه این نقاط ضعف را نشون بده، که البته خداوند هم در اینجا به یک معنا همراهی میکنه با شیطان. همراهیش به این خاطره که آسیب‌های آدم در برابر فتنه‌های شیطان، من از راه شیطان این آسیب‌ها برای آدم روشن بشه، چون آدم اگر آسیب‌های خودش را شناخت و دید بهتر میتواند آسیب زدایی کند. اما اگر این آدم نتونه آسیب‌های خودش را ببینه، نمیتونه آسیب زدایی کنه. به همین خاطر امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله من اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کند کسی که آسیب‌های من، عیب‌های من را به من نشون بده و به من هدیه کنه اینها را. یعنی به جای اینکه من ناراحت بشم اگر کسی عیب مرا گفت، دشمن یا دوست عیب مرا گفت، من اولین بهره ام از این عیب گویی او باید شناخت آسیب خودم باشه و اگر آسیب خودم را شناختم، من به آسیب زدائی میپردازم. پس اولین نعمتی که نصیب آدم شد از این جریان مقابله شیطان با او، برخلاف بعضی ها که هرچی بد و بیراه دارن به شیطان نثار میکنن و خودشون را مبرا میکنن از هر گونه آسیبی، یعنی همه گناه ها را گردن شیطان میندازن. شیطان هم اینو خوب میدونه. روز قیامت حالا در بعد یکی از سوره ها دقیقا اومده که اینها وقتی مشرک میشن، اینها میگن شیطان ما را اغوا کرد. شیطان میگوید من فقط دعوت کردم، من که اجباری نداشتم بر شما، شما خودتون زمینه داشتید. به تعبیر یکی در خواب دیده بود که شیطان تنابهای گوناگونی و زنجیرهای گوناگونی حمل کرده و ناراحت و عصبانیه. خلاصه پرسید که چرا گفت که این شیخ انصاری را هرچی دیشب تلاش کردیم که ما این را گیر بندازیم نتونستیم، ناکام بودیم. بعد گفت اینها چیه؟ گفت بله، من با این تنابها، با این زنجیرها آدمها را به سمت خودم جذب میکنم. خب چرا اینا متفاوتن؟ جواب داد چون ایمانهای این افراد متفاوته. اونی که ایمانش قوی تر جر و ثقیله قوی تر میخواد، اونی که ایمانش ضعیف تره ممکنه با یک نخ مثلا بیاد. پرسید، میگن پرسید، گفت خب برای من چی گذاشتی؟ گفت شما هیچ احتیاج به چیزی نداری، من هم که با انگوش اشاره کنم میدوی میان سراغ من، احتیاج به تناب نداری. خب شیطان میگه من دعوتتون کردم، شما اومدید، پس فلا تلومونی ولومو انفسکم. آسیب اصلی، آسیب رو در خودت باید ببینی. اینجا هم قرآن کریم وقتی که جریان مخالفت شیطان با آدم رو ذکر میکنه و از خدا میخواهد این شیطان که حالا خدا رو هم متهم میکنه که خدای خودت من گمراه کردی، متاسفانه این روش شیطانی همینه دیگه، یعنی انسانی که گناهکاره گناه گردن دیگران میندازه. تو من رو آفریدی، پس تو گناه گردن توست مثلا، یا تو این شرایط و بستر را فراهم کردی که من کفر من رو بشه، تکبر من، عصیان من رو بشه، پس مقصر خودتی. متاسفانه شیطان تصمیم میگیره که این آدم ابوالبشری که باید مسجود او بود و برای او تواضع و فروتنی میکرد، حالا که آدم سجده برای آدم سبب رو شدن ضعف شیطان شد، اینجا شیطان بنای بر انتقام میگیره و انتقام او به این خواهد بود که تمام اسباب و وسائل انحراف را برای این انسان فراهم کنه. خدا میخواهد به ما بفهماند که بعضی از این اسباب انحراف در خود وجود انسان مطرحه، همون بعد زمینی و بعد مادی انسان، بعد غریزی انسان به گونه ایست که زمینه را برای انحراف آماده میکنه. همونطور که ملائک به خدا عرض کردن که خدایا تو میخوای آدمی بیافرینی که افساد فل عرض داشته باشه، خون ریزی داشته باشه، اتجعل فیها من یفسد فیها و اسف قدما. خب از کجا ملائک به این نکته رسیدن؟ از اینجا که این انسان از دو غریزه غضب و شهوت برخورداره. این دو غریزه در حقیقت دو کانون بسیار خطرناک برای افساد و خونریزی هستند. اگر این دو غریزه مهار نشوند، نتیجهشون افساد فی الارض و خونریزی در زمینه. خب لذا زمینه انحراف در خود وجود انسان وجود داره، همونطور که خدا فرمود و هدیناه النجدین، یا فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این انسان زمینه انحراف داره، شیطان می آید این زمینه را بارور می کنه و امکانات و عوامل بیشتری را فراهم می کنه و وسوسه می کنه برای انسان و انسان را در مسیر انحراف کمک می کنه. خداوند با اولین خانواده ای که در روی زمین می خواهد منشأ برکت و خیر بشود، که خانواده جد بزرگوار ما حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام در اون بهشت آزمایشی و آماده ساز بشر برای تحمل مسئولیت خلافت در زمین قرار داد، اونجا خداوند این تست را برای آدم انجام داد که شیطان اجازه داد که سراغ آدم و حوا برود و اون نهی که خدا کرده بود ببینن اینا چقدر پایبند این نهی الهی هستن، چقدر قانون پذیرن و قانون مند هستن، و اگر از این قانون پذیری و قانون مندی سربازدن چرا. شیطان اومد و این اصل مهم، اصل مسئولیت پذیری و قانون مندی را، این را اگر از بین ببره در حقیقت پیروز میشه شیطان و اون روح شیطانی، اون روش شیطانی بر انسان غالب میشه. خب خداوند باید این نقطه ضعف آدم را به آدم نشون میداد، با اینکه خدا به آدم فرمود که ان هذا عدو لك ولزوجك، آجیر خطر را برای او روشن کرد و به طور زبانی و لفظی و مفهومی حتی و خلاصه دیکته کرد بر خدا، بر آدم که این دشمن توست، مواظبش باش. با همه این حال، با همه این هشدارها، باز آدم فریب شیطان خورد. چرا؟ چون شیطان فریبهایی داره که ناپیداست. این فریبهای ناپیدا در این جریان خوردن از درخت ممنوعه که با وسوسه شیطان آغاز شد و شیطان آمد از زمینه هایی که در آدم وجود داشت، چون اینجوری به آدم گفت یا این زمینه ها را در آدم بارور کرد که ببین خدا وقتی گفت نخور، ما نها کما رب و کما انتر کما شجره الا انتکونا ملکین او تکونا من الخالدین، رفت دست گوش رو اون بعد ایدئال طلبی انسان، رو بعد کمال خواهی انسان. از همون بعد کمال خواهی آمد و آسیب وارد کرد و با یک خلاصه حربه بسیار بسیار خطرناک وارد این حوزه شد و توانست از این از این روحیه ایدئال طلبی و کمال طلبی آدم استفاده بد بکنه، سوء استفاده کرد و او را به ضد اون مسیری که باید آدم حرکت کنه او را قرار داد. و این شیطان همیشه نقشش همینه، یعنی میاد از نقاط قوت ما طوری بهره برداری میکنه که باعث نابودی ما میشه. از خلاصه از این فرصت هایی که ما داریم آسیب وارد میکنه، به جای اینکه ما از این آسیب ها فرصت تکامل پیدا کنیم برعکس میکنه شیطان. خداوند این را برای آدم پادزهرش را براش خاص نشون بده. پس به آدم در حقیقت اجازه داد به شیطان که بیاد و این آدم مورد وسوسه قرار بگیره و از اون نهی الهی خلاصه سرپیچی کنه و نقطه ضعف خودش را کشف کنه که شیطان چگونه توانست وارد این حوزه استحفاظی انسان بشه و در این حوزه استحفاظی چگونه ضربه زد به اون قانون مداری آدم و مسئولیت پذیری آدم. و لذا آدم بعد وقتی میفهمد توبه میکنه، توبه میکنه یعنی بر میگرده، یعنی آگاه میشه و به رشد خودش بر میگرده و بعد از توبه کردن و یافتن اون نقطه ضعف خودش بیمه میشه در برابر وسوسه های شیطانی. لذا خدا فرمود و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه. در اون بهشت آزمایشی این انسان، این آدم مورد اغوای ابلیس قرار گرفت ولی بعدن خدا او را برگزید و انتخاب کرد. چرا؟ چون آسیب شناس شد و توانست بر آسیب خودش غلبه پیدا کنه. خب این خانواده که حالا از این گرفتار این آسیب شده و از این آسیب ضربه خورده و حالا پاکسازی کرده خودش را و سعی کرده برگرده به اون مسیر طبیعی، اینجاست خداوند به همه اولاد آدم و بنی آدم تذکر میده. این شاهد مثال بنده در کل این آیات این نکته است که وقتی که قصه آدم تموم میشه و آدم از اون خلاصه خواب غفلتش بیدار میشه، خداوند میفرماید قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. در این زمین هست که شما زنده میشوید، میمیرید و بعد از نو برمیخیزید. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. کل جامعه بشری را خدا مورد خطاب قرار میده و میفرماید که ما بهترین لباسی که شما را بتواند از آسیب ها و از عیب ها شما را نگه بدارد، اون لباس، لباس تقواست. این لباس تقوا بهترین لباسی است که اگر اون لباس را شما بهش برسید، لباس تقوا یک زره، یک زره پوشیه که شما را در برابر آسیب ها نگه می‌داره. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. همین آسیبی که به آدم و حوا رسید باید برای شما وسیله عبرت بشه، شما بدانید شیطان چگونه نفوذ میکنه و به شما آسیب میزنه. به همین خاطر میبینید شیطان کاری میکنه که این لباس تقوا را و این در حقیقت این زره پوشی که ما به شما دادیم، زرهی که شما را از آسیب ها نگه میداره، شیطان سعی میکنه به این زره آسیب بزنه تا تمام عیوب و بدیهای شما را به شما نشون بدهد. او شما را بهتر از خودتون میبیند، شما اونها را نمیبینید چون اونها به طور نامحسوس میان وسوسه هاشون انجام میدن. در چشم همچشمی ها، در دور همی ها، در اجتماعات، اونجا آدم فریب میخوره. وقتی گرفتار چشم همچشمی میشه، گرفتار حسادت میشه، شیطان اینجا هم میاد نفوذ میکنه، دو به همزنی میکنه و میاد انسان را به فخر فروشی وادار میکنه و خیلی از چیزهایی که باعث نابودی این خانواده ها و نابودی حتی جوامع بشری میشه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بدونید که شیطان ها بر چه کسانی مسلطن؟ بر کسانی که از ایمان به دور باشند. و اگر اینها هم علامتش اینه، هر وقت یک گناهی را مرتکب شدن میگویند پدران ما هم این گناه را مرتکب میشدند، یا میگویند اصلا خدا ما را کمک کرد، خدا به ما داد این امکانات را، خدا به ما دستور داد. چرا؟ چون تو ذهن من ارتکاب این معصیت مطرح شد. خب اگر خدا نمیخواست اصلا به ذهن من نمیامد. گناه این گناه را گردن خدا قرار میدن متاسفانه. بعد خدا میفرماید قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط واقیم وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. خب شاهد ما، بحث ما هم وقت تموم شد. اینجاست که ببینید برای بررسی آسیب های جامعه بشری برگشت به آسیب شناسی انسان و آسیب شناسی خانواده انسانی، که این خانواده منشأ وجود و منشأ تکامل جامعه بشری میشه. پس ما اگر بخواهیم خانواده رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید بیاییم هم جامعه رو مورد توجه قرار بدیم و هم افراد. یعنی به بار دیگر یه انسان شناسی ما لازم داریم و یه جامعه شناسی لازم داریم تا خانواده شناسی رو خوب بتونیم به دست بیاریم. این بحث روشی بود با استفاده از اون روشی که قرآن در طرح مسائل انسان، جامعه و خانواده و افراد در این دو سوره هجر و اعراف مطرح کرده بود. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.